بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی 18 دی 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب اولا تشکر میکنم از دوستانی که فعالانه وارد بحث شدن. در کار فقهی همونطور که اشاره کردیم یکی از مهمترین مراحل دستبندی روایاته که دو بار ما این کار را انجام دادیم، یه بار اول یه بار بعد از اینکه زمینه های صدور روایات رو بررسی کردیم. بعد از اون اقوال فقها هست. معمولا توی اقوال فقها همه از شیخ و منطبه شیخ شروع میکنن، ما از قبل شیخ شروع کردیم و معمولا ابواب فقهی رو از تو دل متون روایی سعی نمیکنن نظرات رو استخراج بکنن. ما الان میخوام از این نقطه آغاز بکنیم، ببینیم واقعا محدثین ما جنبندی های متفاوتی داشتن یا نه. مسئله اول این بود که ما در جنبندی جناب مفید که به شکل واضحی مسئله تزویق و برده بودند روی مسجد و به تبع اون وارد بحث تذهیب یا زخرفه مصحف شده بودند، ما توی کتاب تهذیب الاحکام این رو نمی دیدیم. حتی جناب شیخ اینجوری، خود شیخ توی کتب فقهیشون هم تیتر نزده بودن. تو تهذیب شما تیتر نمی بینی و این خیلی عجیبه که چرا؟ چون تهذیب قرار بود چی باشه؟ شرح مقنعه جناب مفید باشه. شیخ طوسی شاگرد شیخ مفیده و اساسا عرض کردم ایشونو بزرگ کرده، اصلا شیخ مفید ایشونو بزرگ کرد. یه فقط ایشونو از تو فضای فقه شافعی سنی کشید بیرون، آوردش، تربیتش کرد، تبدیل شد به شیخ الطائفه. تهذیب هم خود ایشون میگه اصلا برای شرح مقنع جناب مفید نوشته، ولی چرا یه همچین بحثی تیتر نخورده؟ روایت مربوط به این بحث رو هم از تهذیب خوندیم، درسته؟ که داشت دیگه بله، اون وقوف علی البساط بود دیگه. تزویق رو ایشون عنوان مجزا نداد، حتی روایات تزویق هم ذکر نکرد، اون روایاتی که تصریح به تزویق شده، به حدی که خود جناب شیخ طوسی توی ببخشید ابن ادریس میگه اصلا کلا ما تو این زمینه تزویق که روایت نداریم، ولی تو اوضاع دیگه بابا روایت داشتیم، مگه جناب کلینی نیورده؟ در هر حال از بحث صورت ایشون روایاتی ذکر کرده بود، ذیل ابواب دیگه اون انتها، مثلا بحث ان لانت خلو بیتن فیه صورت و انسانه، یعنی یه غیر اینطوری داره. یه روایت دیگه هم ایشون داره که اون روایت جبریل که میگه لانت خلو بیتن فیه کلب ولا تمثال و جسدن، تمثال و جسدن داره. این دوتا روایت رو ایشون تو بحث مکان مصلی آورده و ذیل جلد 2 صفحه 225 هم جناب شیخ میگه و یک راه للانسان ان یصلی و فی قبلته نار او سلاح مجرد او فیها صورت. این کراهت رو در نظر گرفته و فی قبلته تازه داره میگه، درسته؟ یعنی جناب شیخ اساسا حساسیت چندانی نداره. یه توضیح دادیم که شیخ تو چه موقفی بود. شیخ تو جایگاه مؤثر پس از شاکل یافتن مرجعیت خود ایشونه توی دوره حاکمیت آل بویه بر بغداد و مبتلای به اداره کردن کشوره. ولی ابن ادریس بعدن میاد صراحتا میگه تزویق المساجد و زخرفتها لا یجوز منصوصن علی ذلک الاجره تعالی تزویق المساجد و زخرفتها و فعل ذلک محرمان. دوباره تو سرائر اینو میگه، این دو تا بیان ابن ادریس بود تو سرائر، اولی جلد 1 صفحه 440، دومی جلد 2 صفحه 218. این دو تا رو هم دیدیم، درسته؟ برگشتیم عقب، رفتیم سراغ فضای قم. ببینید تو قم چه خبره. اگر ابن ادریس، اگر مقنعه مفید اینقدر سریع تزویق و زخرفه و تزویق یعنی زینت کردن مسجد و تزویق مسجد و زخرفه مصحف و حرام میدونه، اجر علیه حرام ذکر میکنه، و ابن ادریس هم تزویق المساجد و زخرفتها لا یجوز میگه بل اجرت علی تزویق المساجد و زخرفتها محرمون، اینم تصریح میکنه، چرا شما از جناب شیخ طوسی همچین بیانی رو ندارید؟ بلکه آنچه که ما از شیخ طوسی داریم و یک راهول الانسان ان یصلی و فی قبلته سورته. فضای قوم رفتیم از بیان جناب صدوق. مقنع متن چی داشت؟ خوندی نمتون دیگه؟ اول ایشون تو مقنه میگفت بله میگفت منهیه، بعدش یه روایت نهی میکنه. چه روایتی؟ روایتی که از پدرشونه و روایتو رد نمیکنه. مسئله اصلی اینه، میگه ضعف سند داره، اشکال نداره، ولی بزرگان و ثقات ما ضعف سند و از ضعف سند بدتر تعلیق داره. اصلا معلوم نیستش این اصلا مرسل اصلا داره با یه تعلیقی میرسه، با یه افتادگی تو سند، هم اونایی که اصلا مجهول هم با یه افتادگی هم داره میرسه، ولی میگه ثقات ما اعتماد کردن. چرا اعتماد کردن؟ توضیح میده، میگه روایت اولا خیلی باید خوبیه، چی داره توش؟ علت داره. نکته بعدی اینه که ترخیص داره، این ترخیص هم رحمته. اولا علت رو تبیین میکنه، میگه بابا من که دوستم تو این نماز ما دارم به خدا، خدایی که من دارم به سمت جنازه نزدیکتر از اینه. اصلا روایت دقت کنی خیلی کارکرد گرایانه، میگه بابا اینو ول کن، این چیه، من دارم نماز به سمت خدا میخونم، حالا جلو من هر چی میخواد باشه باشه. صدوق با این استدلال کنار اومده ظاهرا، لذا داره اون تحریم و هم همه رو حمله بر چی کرد، گفت این تحریم اصله ولی ترخیص اطلاق داره و این رحمته. یعنی که نه، اگر که فهم جناب صدوق رو بخوام بگم، میگه نگاه کنی به طور کلی چیز خوبی نیست، منهیون عنه، ولی سخت نگیریم. حالا چرا؟ توضیح نمیده، میگه بزرگان ما سخت نمیگرفتن. میدونید داره یواش یواش رد پای چی معلوم میشه؟ یادتون هست یه سری بحثایی گفتم، یه سوالی پا مطرح شد که چی داره یک وفاق کلی رو تو شیعه پدید میاره؟ تو مگه اینقدر روایت منهی نداشتی؟ مگه این همه اختلاف روایی نداری؟ که نداری یواش یواش کوتاه میای؟ نه اصلا شما قشنگ جناب بیان جناب صدوق نگاه میکنی، به تبع بیان جناب شیخ طوسی رو نگاه میکنی، میبینی فرق داره با بیان مفید. چنده یه مرجعی داره بین جناب صدوق و جناب شیخ طوسی خودنمایی میکنه. اون مرجع چیه؟ خود صدوق هم موقعی داره میاره روایاتی که میاره، اول داره نهی میاره، یه دفعه خود صدوق اشاره میکنه یه روایتی داریم اینطوری. روایت هم جالب اینجایی که جناب شیخ طوسی هم آورده، ولی از کلینی نقلو تو کلینی هم که روایتی رو نقل نکرده، طبیعی هم از که نقل نکنه، مجهوله، مرسله. چرا این روایت انقدر داره مورد اعتماد واقع میشه؟ اون هم توی قوم.
این بزرگان منظورشون
پدرشه، بزرگان قومه.
بزرگان
قومه. آره پدرشه دیگه، اصلا نقل روایت از پدرشه. شیخ صدوق تربیت شده پدرشه، اینو بدونی.
جنبندیاش هم همون جنبندیه که پدره، تخطی معمولا نمیکنه. جنبندی پدرم توی یه رساله شرایع اومده، رساله شرایع و صوف خورزا میتونی رد پاش پیدا بکنی. گفتم اینا مهمن دوستان، فقرزا رو دست کم نگیرید، متنش روایت شاید نباشه اصلا، شاید هم باشه، مهم نیست. مهم اینه که اینها رد پای شکل گیری یک توافقن از نظر فتوایی تو جامعه شیعه ما. مرجعیتش هم به احتمال قوی برمیده به کتاب التکلیف، ولذا یه همچین روایتی داره مورد عنایت و اعتنای جناب صدوق قرار میگیره. البته صدوق باید جواب بده و سعی میکنه این مدلی جواب بده. پس هم نگاه عقلگرای صدوقه که تو ارال شرایع اصلا تحریم و قشنگ به وضوح تیتر کرده، به وضوح تحریم و تیتر کرده بود و علتش رو داشت میگفت، هم نه یه اعتمادی به اون توافق تقریری روی کتاب التکلیف به احتمال قوی. باز دارم میگم دومی احتمال قوی، اولی که نوازه، اولی تو. لذا یه ترخیصی وجود داره، ترخیص هم رحمته و مطلقه هست. خیلی سخته رو به قبل پشت به هر جوری که بود. چرا صدق میگم دیگه، مرجع همون رساله شرایع، فتاوای ابن بابوه، ابن بابوه هم فتاواش به چی برمیگرده؟ فقه خرزا چیه؟ اصلا ما فقه خرزا نداریم که، من امام میگم کتاب فقهی در آورده، رساله داره، رساله ما یه دونه داریم، اونم رساله که از جناب شلواغانی و در زمان حسین ابن روح صادر شده و اون توافق و وفاق و پدید میاد. خب دو تا کتاب دیگه باقی میمونه دوستان، چیه اون دو تا کتاب؟
الان حالا اون اشکالی هم داره، چیزی که رسول بود دبیر هیچ اشاره ای الان نکرده بودن. اگه نگاه کردن یکم اختلاف در مورد الان، بعضی ها خب اشکال میکنن مثل بایی به مانوینا کمی تعمل دارن و همیزه ای دفاع اونها، ولی برخی تو مقدمه اصلا ندارد اونه که توضیح داد مقدمه، ولی برخی میگن اصلا کلن شیخ ماده چیکار کرد، شیخ ماده اومده اصل هایی که داشتیم در مورد الان رو منده اینجوری نبوده جمع کنه، از اصل ها برداشت آورده. اگه این حرف قبول کنیم اعتبار
علل
اعتبار کمی نیست.
یا کنید مرجعیت از اصل گرفتن که صدوق واقعا روایت بی خود که نامه میکنه از توی متن، یعنی سلسله سند و اینا سر جاش، اصلا سر جاش. من یه ادعای دیگه علاوه بر این، اینو گفتم یه چیز دیگه هم گذاشتم روش، یعنی اینها روایت معتبرن از نگاه صدوق. سوال اینه آیا اینجوریه؟ روایت سندش قوی و خوبه، اینی که بس مثلا همین الان این روایت علل خوندیم دیگه، اینا سندش هر جور بشه صدوق بهش اعتماد کرده، پدر صدوق هم بهش اعتماد کرده. اساسا محور قبول و رد سند نبوده که، سند یکی از مصادیق بوده. نه، مسئله اینه که جناب صدوق یک اجتهادی داره که توی این اجتهاد علل جایگاه داره. صدوق با این که قومیه اما چون تو مکتب شیعه است باید دفاع عقلانی بکنه. حرف صدوق اینه من دفاع عقلانی هم بخوام بکنم، اون چارچوبای عقلانی من از خود اهل بیت میگیرم.
اینو منافعی که عقلگراها مثلا ممکنه از غیر منصوص
الله
بکشن،
ایشون از هم اینجا میاره بیرون، میگه من نگاه کن عقلگراستا، پس برابر این اتهام به صدوق نمیخوره که آقا یا آدم متحجر غیر عقلگرای نس اندیش دوگمه. نه قشنگ علل آورده، شما اینجا میبینی رو علت واسطه تحلیل داره میکنه. عجیب نیست علل و شرایع نمیشن صدوق میخواد بگه مقابل بغدادیا که خودشون شروع میکنن به تحلیل کردن، من اتفاقا تحلیل روایات میخوام بگیرم. حرف خوبیه ولی حرف خیلی خوبی هم نیست. چرا؟ چون جنبندی ایشون اون شسترفتگی جنبندی مقنعه جناب مفیدو نداره و ایشون در دست میکشه دیگه. بالاخره بخاطری که بخاطر همون جنبندیه تحلیلم تا حدی میکنه. خب اما دو تا منبع دیگه هم که خیلی مهمه. یک منبع کافیه، خوندیم باب تزویقشو دیگه، دوباره نمیخونیم، خوندیم دیگه دوستان خاطرشون هست صراحتا. اولین روایت باب تزویق چی بود؟
این ربکه یبرون که سلام و یه ها تزویق الویوت.
آره
تزریق بیوت توی آها
روایت تصاویر تماسی 12930
تصریح داره میکنه آقا. اولا خود عنوان تزریق البیوت توی روایات اومده، خود روایت خود امام صادق علیه السلام تزریق البیوت چیکار کرده؟ معنا کرده. این عملا داره مقابل کی قرار میگیره؟ قومی ها قرار میگیره که چی؟ که آقا تزریق البیوت اشکالی نداره، زخرفة المصحف هم اشکالی نداره. این که انا بخواد بگی چی؟ حرام. بقیه روایت چم نگاه کنی اصلا سر این قصه که انه کوتاه نمیاد. جاهایی
که توی
در مورد ده به جناب عرض نظرتون جناب کلینی توی نقل فتابا یه تفاوتی با جناب صدوق داره و اون اینه که به طور معمول اینگونه نیست که الزاماً بیاره عنوان رو، یعنی دستبندی هاشو میکنه حکم نمیده. من تیترها خیلی کوتاه، باب استحباب کذا باب تحریم کذا این مدلی نقل نمیکنه. نه فتواشو با همون روایت اول میده،
فتواییه.
آره کتاب کتاب فتواییه، ولی شکلش کمی فرق میکنه دوستان. شکل کتاب کافی با شکل مثلا من لا یحضر متفاوته. من لا یحضر قشنگ فتواش هم آورده، ولی جناب کلینی نه، اون حجم از عدم تصریحی که جناب کلینی داره رو نه اونو باید امکانه. شما نگاه بکنید میبینید دیگه توی توقف های جناب صدوق سر جاشه. الان مثلا شما توی کتاب کافی این جله چند بود؟ بله بله ببخشید. بقیه ابوابشو بخوایم نگاه بکنیم،
باب فرش داره، باب فرش باب 28 میشه
از طبع اسلامیه جله چند؟
شماره حدیث بگم به کار نمیاد.
برای هم دوستان باید بسونم بیان خب
یه قال قائل نبی جعفر علیه السلام یزد سرده جلو علا بسار تماثیل و فقال العاجمو تعظمو و انا لنم تهنو.
روایت چندم بابه؟
روایت هفتم.
آه پس صفحه 101 نیست، صفحه 103. بله صفحه 104 درست. خب این روایت داره میگه که ما زیر پا قرار میدیمش، میگه لگد کوبش میکنیم، نه از باب این که احترام قائل بشیم و بندازیمش، ولی یا کن لگد کوب کردن با این ادبیات روایت رو دقت کنیم، میگه علی عاجم تو عظما. این عجما اهم از ایرانی ها و رومی ها، ولی ما اینطوری نیستیم. یا کنید یه نکته اساسی تو این روایت اینه که فرهنگ عربی رو داره با فرهنگ اسلامی خلط میکنه و عمدن داره ها، این هم بیشه قرآنی داره، ملت ابیکم ابراهیم. به عرب میخواد بگه هویت تو هویت اسلامیه و اون هویت عجم رو بیخیال و این هویت رو میخواد غالب بکنه و داره ازش هم استفاده میبره. حالا این یه بحث دیگه است، بعدا در موردش بعد صحبت بکنیم. تو اون بحث فقه سیاست در موردش تا حدی گفتگو کردیم، ولی این با زاویه دید فقه فرهنگ هم لازمه یه بار مورد بررسی قرار بگیره. این روایت چه استفاده میخواستین ازش ببرین؟
فضای تواصل بودیم دیگه.
به عبارت ایشون باز هم این جایی هم که روایت ترخیص رو میاره داره
منفوسه.
آره باز هم تقریر منفی ازش میکنه، میگه حالا لابس نمیگه، میگه چی؟ تعبیر لابس حالا اشکال نداره، پایین رو فرشت بود، میگه نه زیر پا قرارش بدی در مقابل این که تعظیمش بکنی.
دوباره باب 60، باب لباس لذی تکره و لباس و فیه و ما لا تکره. اونجا کوتاهه، میگه که یعنی دو تا روایت داره، یکی روایت 18 شنگی انهو کره از عبدالله بن سلام امام صادق علیه السلام انهو کره هنگ و سلیه و علیه ثوبون فیه تماثیل. و یه روایت 20 هم هست از محمد ابن مسلمه، میگه سعر تو احد هما علیه السلام عن تماثیل فی البیت فقال لا بأس کند عن یمینه که و عن شماله که و عن خلفه او تحت رجلیک و این کند فی القبله فعلق علیه ثوبا.
یعنی رو باید ترخیص آورده بالاخره، اما کجا؟
غیر از رو به قبله بودن.
نه تو کدوم بحث؟
تو بحث با اون لباس و لدی توکره.
آره
البته عنوان باب اینه، منتها سوال اینه که تماثیل فلبیت دیگه
لباس. آره چرا ایشون نبرده توی مثلا عنوان مکانو بزنه؟ نمیخواد این به نحوی همراهی بکنه با مسئله مکان. اگه نه مکان رو می آورد و بعد می گفت لابس لابس، این لابس ها رو بعد می تونست جناب کلینی این لابس ها رو بعد رو ببره کجا؟ توی همون روایات تزویق. یا تزویق بری لابس، خب بعد جمعش کن دیگه بگو چجوریه. یا من جمع بندی مو کردم، اینو میبرم اونجا، اینو میارم اینجا.
مکانش رو باب یه باب دیگه داره، باب 58 حدیث 22 باب صلات.
حدیث خب آدرس باید بدین، اینجوری نمیشه.
باب 58 منش این که بودیم 62 تو بالاتر.
بله
بابی
صفحه دیگه صفحه
دوم بالا جلد 13 214
روایت 22
نه دیست شده حدیث سوم
نه
اینو نه
باب قبلی هم همین بود رفتی یه جزه دیگه من خواهد بخونم از میشنا.
شما تماسی رو سرش کردین دیگه خب باب لباس الذي تكره الصلاة فيه
اینو خوندیم 58 میشه باب الصلاه فی الكعبه و فوقها و فی البیع و الکنائس و المغازه التي تكره الصلاه فيها.
خب
بعد اینجا میگه که نبی عبدالله علیه السلام فی التمثال یکون فی البساط فتبع عینک علی و انت تصلی. از این سوال پرسیدن قال از 22 قال ان كان بعين واحده فلا بأس و ان كان بعينان فلا.
آره این روایت ایشون کجا آورده؟ دار الحدیث جلد 6 آره جلد 6 صفحه 370 آره خب روایت 22 بابه درسته؟ خب این همون روایتی بودش که تو قم مشهور شد و آورده بودیم که حتی اگه چشمشم بود و داشتی نگاه میکردی و الی آخر اشکال نداره. ایشون تو کجا آورده؟ میگه باب و صلات فل کعبته و فوقها و فل بیعه و الکنائس و نماز علته. یعنی که انه شما حالا مسجد نیستی، اصلا این روایت معروف مسجد نیست، این روایت چیه؟ تن رفته تو کلیسای جایی داره نماز میخونه، مسجد هم علته اولش کعبش هم آورده.
این از باب هم کنم مغاز علتی تکرار صلات فیها.
بله بله، ولی نگاه کنید ایشون تو چه عنوانی زده، چه عنوانی جالب میزنه، ذهنیت ایشون چیه. یه وقت تو مسجد میخوای بسازی، خب یه وقت میخوای خونتو بسازی، میشه تزریق، یه عملیاتی داری انجام میدی. حرف خودشو صریح زده. یه وقت هستش میخوای بری یه جایی نماز بخونی که اونم تو سیاق فل بیع و الکنائس میگه و المواضع التي تکره الصلاة فيها. اونو جدا کرده دیگه، قشنگ داره روایت دیدین دیگه اولشو. خب
روایات
از کنون توی یه
باب
خوبیه
تذبیر یعنی که تصریح
داره
به حالا تصریح کاری که بدون داره انجام میشه رو خوشو میگه، ولی خب تماثیل و تصاویر عاملیت رو خیلی نیست، بسته بیشتر استعمالش رو.
و نکته حالا چیه دوستان؟ چرا ایشون فهم تا حدی متفاوتی داره؟ یعنی شما سیاق بحث کلینی رو نگاه میکنی میبینی که کلینی شبیه جناب مفید داره نظر میده. همونطور که مفید صفر وایستاده، ببینید بیان جناب مفید رو یه بار دیگه خودتون ببینید و قضاوت بکنید. اگر که این بیان رو در نظر بگیریم، تزویق المساجد و زخرفت المصاحف حرام و الاجر علیها حرام، و همون طور که ابن ادریس هم میاد میگه، این فرق میکنه با بیان جناب طوسی و مقنع. کلینی تبدیبش به کدومی که از اینا نزدیکتره؟ و همون بیان جناب مفید. یعنی چی؟ این قشنگ نشون میده که میگیم کلینی بغدادیه و بغدادی ها یه سبکن، یک مکتبن. اما سوال اینه، بغدادی ها این روایات قرب الاسناد و مثلا علی ابن جعفر رو دیدن یا ندیدن؟
نه من کردم
چی میگه توی فرش؟ میگه آجون نگاه کنین
یه جوهای منکره خیلی خطرناک میشه کارم به طلاق بود داشتیم مثلا کار تنین میشد حضرت گفت هر که اصدار کردم ببرم نبرد آخر طلاقش دادم مثلا این مردن داشتیم. خب بعد هم بود مثلا زندگی میکنم دیگه. در مورد امام سجاد هم تازه داشتیم، یعنی امام سجاد هم شکلی بوده تو اون دیگه، بعد از امام صادق هم نیست، قبل از اونم مثلا بوده.
شما موقعی که با مسئله اجتماعی مواجه میشید که گستردگی خاصی پیدا کرده توی فرهنگ عمومی، طبعا یه جاهای کوتاه میای. اما سیاست ها دو مدل دیگه، یه عده اصلا میگن که آقا دیگه ما از بیان اهل بیت مثلا کلا اینو اصل اینه، جناب صدو خیلی حرف خوبی داره میزنه، اصل اینه که اساسا ما نباید بشه، ولی الان که هست و اینا از باب ترخیص فلش کن دیگه بابا، نمیشه جلوش گرفت، بی خیال ول کن. بغدادی ها اینجوری نیست، سبک و سیاقشون سفترن.
مشخصه، عنوان میزنه، جدا میکنه، مواجه داره میشه. هر دو طرف هم دیده. شاید شما بگین آقا بخواید انتصاب، میدونید دیگه آخرش من میخوام بگم اون نگاه راهبردی که الان ما میخواییم و هم جناب صدوق داره، هم جناب کلینی، هم شیخ طوسی این نگاه راهبردی رو داره، هم شیخ مفید، همشون میدونن دارن با چه موضوعی مواجه میشن و سیاست دارن و پشت این احکام سیاست وجود داره. اینطور نیستش که شما بگی آقا من نگاه کردم بهترین سند، معتبرترین سند، ثقه بودن فلان. خود صدوقی که به قول کسی که حالا خیلی صدوق نمیشناسن، حدیث گراست و سند گراست و رجال فقط براش مهمه، که اینجوری نیست از نگاه بنده، خودش داره یه روایت مجاهیل و مرسل و برمی داره میاره محور قرار میده و بر مبنای اون تحلیل میکنه حکم اصل خودشو با اطلاق ترخیص خودش زیر سوال میبره. حالا بریم محاسن رو نگاه کنیم برای که بفهمیم قومی ها چجوری هست. محاسن رو بیاریم.
دلیل آوردن صدوق اونجا بیشتر به خاطر منصوص الله بودنش نیست، چون الله
چرا؟ صدوق واقعا
سیاستی که شما میگی چرا فورا نمیاره، چون اینجا علت رو میاره، صدوق با علت رابطه
نه وایس
این حدیث مجهولی هم که اینجا میبینی من علت رو میفهمم، علت درست در خود روایت رو میارم،
نگاه تعبدی نداره به این، چون نمیتونم مشکل نگاه تعبدی حل کنه. میگه ان الذي تو اون که خدایی که داری به سمتش نماز میخونی نزدیکتر از تو به این تمثالی که جلوته سر جاش. خب اینو حلش کن در مقابل اینکه ملائکه اصلا نمیان تو اون خونه ای که توش تمثال باشه و اون تحریمایی که وجود داره حلش کن. ایشون حل میکنه، حل راهبردی هم میکنه. چی میگه؟ میگه نگاه کنین اون اصله، واقعا اصله یعنی چی؟ یعنی شما میخوای هویت اسلامی بسازی باید اونو مبنا قرار بدی، ولی نگاه کنید نمیشه، چیکار کنیم؟ ترخیص میدونی یعنی چی دیگه؟ ترخیص از باب رحمت هم میدونی یعنی چی؟ آقا مبتلاییم نمیتونیم، خب مجبورم نه به معنای جبر سختی که اسر و حرج داره خروج ازش، اهل بیت گفتن قابلش کن، نمیخواد دیگه، حساسیت نشون نده. جناب صدوق اینجوری داره میفهمه، فهم بدی نیست ولی فهم کاملی هم نیست. راهبردی که تو داری میگی علل اطلاق الا من از زمان نبی اکرم الا یوم نهازا باید ادامه پیدا بکنه، اینجوری نیست. کلینی راحت نیست با یه همچی چیزی.
این که میگید مثلا کلینی و مفید راحت نیستن، این به خاطر اینکه میگید تو بغداد اینا خیلی ابتلا دارن، تو درگیری هن که ملت دارن بود پرست، مثلا حالا خیلی متأثر میشن قومی ها اصلا این مسئله نشده واسه شو اینا شل میگیره
اونا نس... نه به نظرم نه، بیش از این که قوم و بغداد فضای مختلفی در مورد بود پرستی و تمایلات بود پرستان داشته باشن، فهم تمدنی موجود تو بغداد قوی تر از فهم تمدنی موجود تو قومه. تو بغداد قشنگ میفهمه با اساس، اولا بغداد یعنی چی؟ من چند بار گفتم بغداد یعنی ایران، عقبه درگیری با روم داره، یه فهم تمدنی داره، این فهم تمدنی سینه به سینه رسیده دیگه، اون حضور اندیشمندان و دانشمندان دیگه وجود داره، اون تقابل‌های تمدنی، اون اندیشه آرایی که داره رد و بدل میشه، فهمی رو در یه سطح پدید میاره که این فهمه توی قوم به دلیل اینکه یه محیط بسته است و عملاً این محیط بسته بودنش خودش داره اونو حفظ میکنه، اینها نیست توش. البته این بسته بودن یه چیزایی رو توی قوم نگه میداره که شاید تو بغداد هم کمرنگ باشه، یه مزیت های این داره به نسبه اون باز دوباره. لذا من به نظرم راه اونجا کلینی و مفید بهتر دارم میفهمم آقا ما با یه چیز درگیریم، ما حواست باشه اینقدر اونو گفتی اصل و همین راحتی بله اصل، ولی صفت رو این نقطه باشه اینو دست بزنی بعدا بلا سرت میاد. حتی من جنبندی آخر ما اول گفتم بهترین جنبندی، جنبندی کیه؟ راهبردی ترین را جنبندی رو کی کرده؟ خود شیخ الرامری. عجیبه رحمت الله علیه، روایت را آورد اول باب که قشنگ راهبردی، یعنی قشنگ انگار فهمیده که آقا اول هست. اون روایت رو ببینید، نه کلینی اول باب آورده، نه صدوق اول باب آورده، نه شیخ طوسی در اول باب میاره.
و بابشو با همون اصلا شروع میکنه، تحلیلشو با همون میگه و ادامه میده که آقا سه چیه، ما دنبال چیم، چی کار باید بکنیم، حالا الان ما چی کار داریم میکنیم و چی شد که جناب شیخ رامنی به این نقطه رسید. من الان میخوام اینو باز بکنم و آخرش من با جناب کلینی همراه‌ترم، ولی مثل جنبندیم تو بحث زکات نمیخوام حرف کلینی رو به صدوق یعنی سمت کلینی باشتم و بغدادی ها نقل بکنم جناب صدوق و شیخ طوسی رو. واقعا اینجا به نظر من حتی جناب کلینی هم با این که خوب فهمیده که باید تو این نقطه وایسته ها، ولی نگاه کن هنوز نمیدونی چرا طرف مقابلت داره ترخیصا رو نمیتونی تحلیل بکنی، تحلیل دور ترخیصا گیر داره. نگاه کن رفقا، مسئله توی تعامل با امام خیلی سخته. امام عالم غیب عالم دستشه، باطن عالم هم در تصرفشه، چیزایی رو میدونه که ما نمیدونیم، رفتارهایی میدونه که نمیتونیم تحلیل کنیم. آدم مؤمن ایمان داره قلبا میگه هر چی امام گفت همونه، ولی وقتی که میخوای تحلیل بکنی یه طرف قصه رو ممکنه بگیری یه طرف قصه رو دیگه نگیری. آخر جمع نهایی تو بگو. جمع صدوق خوبه، خارج از چارچوب حرفای امامه؟ نه، چارچوب چارچوبی که قشنگ مشخصه اون قرب الاسناد علی ابن مسائل علی ابن جعفر، جنبندی های نهایی رساله شرایع، جنبندی های ابن بابوی پدر داره میاد و ادامه پیدا میکنه به جناب شیخ طوسی هم به این سمت گرایش داره. ولی اون طرف کلینی و جناب مفید سفتر داره وامیست داره این نقطه. محاسن رو بیارین دوستان. محاسن
جلد 2612
باب تصمیم الملوک داره. محاسن تقریبا 50 سال قبل از کافی
استفسار جام دیگه
فعلا. آره استفسار نقطه ویژه ای نداره. برای من تهذیب مهمتره. چرا؟ چون ناظر و مقنعه. چون ناظر و مقنعه هست مهمتره. استفسار هم خوبه، اونجا هم خیلی فرق نمیکنه. شما ببینید فضای استفسار با فضای تهذیب، اگه نکته ای از استفسار پیدا کردیم بیارید همونه. بله آره، یعنی یه مقدار روایت مخالف و بیشتر آورده حواشی که اونجا واقعا اون چارچوبی که خودش میخواد بیاره رو یه حال هوایی داره تهذیب، شبیه حال هوای ملا یحضر، روشنه؟ ولی خروجیش قراره چی بشه؟ خروجیش مثل ملا یحضر نیست. خروجی ملا یحضر باید بشه فتاوای علی ابن بابوی، خروجی جناب تهذیب باید بشه مقنعه جناب مفید. و دیدیم الزاماً این نیست، با اینکه خود ایشون ادعا میکنه که خروجی میخواد بشه اون.
یه روایت تند فقط میاره که استبصار که میگه آقا کنار اون رجل نشید اونجا هم نماز نخون و اینا، و آخرش خودش میگه فل وجه و بی حاضر خبر ضرب من الکراهیه دون الحذر.
میخوایم اونم بیاریم بخونیم که دیگه من روایت و نقل روایت توی کلاس ما بدون دیدن همه دوستان آره؟ آره محاسن رو که الان همه میارن جل باب تزویق آره
باب الوقوف فل لسات لدیفی
استفسار
حدیثی دو تا روایت دیگه
یکی رید واجه بگیم
حدیث حدیث یکی که ترکیز تره میگه قلتو از جوابت هر محمد ابن مسلم قلتو لعبی جعفر علیه السلام احسالله فی تماثیل و
مستقیل و تماثیل و قدامی
قدامی و انا انظر الیها قال لا بأسه.
این روایت معروفی بود دیگه، خوندینش. تماثیل جلوی منن چیکار کنن؟ میگه این لباس رو
نزدیش. دوم میگه که اسماعیل
و نه دقت کنید فاما ما رواه اساسا وقتی میگه فاما ما روا یعنی چه چی
فرمون رو برگرد،
یعنی میخواد بگه نگاه کنین جواب اون روایت هم بذار بدم، یعنی به خودش بود این روایت رو نقل نمیکرد، ولی چون جذب سنگینه تو بغداد باید جوابی بغدادی ها رو بدیم جواب میده. فاما ما رواه احمد ابن محمد کلا
برای اینکه روایت مقابل بیاره،
آره دیگه، ولی میخواد جواب بده صراحتا. بعضی جاها روایت مقابل رو میاره ولی نه با این شکل فاما ما رواه، خب بعضی جاها نه میاره و میگه فاما ما رواه. تو استفسار دنبال چیه؟ گفتم یه مقنعه جناب مفیده، تعذیب میخواد چیکار کنه؟ مثل من لا یحضر اینو روایش بکنه. تو استفسار میخواد روایات مقابلم بیاره، روایات مقابل و اون جایی که روایتی که میخواد ردش بکنه و عمدن نیاورددش، چی؟ عمدن نیاورده تو تعذیب این روایتو، یعنی قبول نداره یا وجه دیگه براش قائله، میاره و ردش میکنه. یه جاهایی هم دوستان میاره خب، ولی نه با این لحن تند، میاره و تعدیلش میکنه. اونجایی میگه فاما ما رواهو بدونه که میگه آقا من بودم همچی روایت را اصلا نقل نمیکردم، اینجا در روایت هایی که نقل نمیکردم توی سیاق. خب
سمعت ابا الحسن الرضا عن علیه السلام عن المصلى و البساط و یکون علیه التماثیل ای ابوم علیه و یصلی املا فقال والله اني اكره وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال لا تجلس عليه ولا تصلي عليه فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهيه دون الحق.
هل
این شیخ اینجا خیلی همراه نیست دیگه؟
نه همراه نیست، چیه مقابله دیگه، داره جواب حتی میگه آقا این بغدادیه که دارن این از این حرفا میزنن این روایتشون بزن بیارم. آره. تازه میگه ضرب ملل کراهیه، یعنی حتی حاضر نیستیشون یه باب بزنه باب و کراهته، یک نه حالا کراهت و مایی داره دون الحضر، حضر که نداره، یا خاطر ایشون حساسه رو این میاره. نه خب دیگه بازم آدرس میخوام بدین.
این یه دونه این فعما رو گفتید، دیدم یه جا دیگه هم فعما داره که اون دیباج و ابریشم میگه تو جنگ نپوشه، اونم توضیح داده مثلا دیگه نیوردم چون اون فعما 186 این آخری جلی
یک جلی
یک
فعما ما روا زیاد داره. خب
سلط و عبال حسن علیه السلام این سلات بیسا و دیباج فقال مالم یک کافی تماسی فلابت یه فهم ما رواق داشت که هم توضیح میده فعبال ما فی حضر خبر انا قد روینا این عبال حسن علیه السلام و یونا فی حاضر روایت ولا یجوز این تختل فعبال هو الا لبچه او تعبیل صحیح حلو انه هو لیسا فی ظاهر خبر
لا بس فی کل ها. حالا چرا ایشون روایت رو نقل نمی کنه؟ نقل نمی کنه، میگه آقا این نقلم بکنم باید چه حملش بکنیم یا بر این یا بر اون، بذارم اصلا محل فتوای من نیست. بریم کلام محاسن رو ببینیم. محاسن قبل از جناب چیه؟ کلینیه. کلینی یکی از ویژگیاش اینه که اومده قم تلمزم کرده، حرف قمیار هم شنیده ولی بغدادیه، باب زده تزویق البیوت. قبل از کلینی کسی دیگه هم این عنوان استفاده کرده؟ بله. کی؟ آره جناب برقی، باب و تزویق البیوت و تصاویر. خب روایت اول ایشون چیه؟ روایت اول ایشون اونقدر که روایت اول کلینی تصریح داره و قشنگ رو تزویقه اینجوری نیست. الان متوجه میشین دیگه، یه روایت کافیه بیاره قشنگ تذویق توش باشه، دیگه روایت بعدی رو شما تو همون سیاق میفهمی. میبینین چی کار میکنه یه محدث با ذهن شما؟
سیاق.
آره اینا دوستان یه فنه، این فنه رو باید باش مواجه بشین. من توی این دو سه جلسه میخواستم متوجه بشین یه محدث داره چی کار میکنه. یه دفعه فکر نکنه آقا کتابای حدیثی دیگه حدیث زیر هم دیگه گذاشتن ما یکی یکی داریم میگم. اصلا اینطوری نیست. خب روایت اول نگاه کنی، بخونی.
عن ابي عبد الله السلام لا تبنى على القبور ولا تصبر سقوف البيوت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.
كره ذلك دیگه. بعد این کره هم نگفتم، کراهت نیست. او کراهت نیست، کره هم معنی خیلی تندی داره. من جدد قبرن. اینجا ایشون خیلی جالبه که رو قبر وایستاده. حالا این بحث بعدی ماست. ولی داره میگه آقا این دوتا یه فرهنگ هم، دوتا فرهنگ داره قشنگشون هویت واحد فرهنگی اینا رو متوجهه که توی بابا برده. بعثنی رسول الله الی المدینه، یا اون روایت امیر المومنین، یعنی روایت اولش روایت تندیه ایشون آورده. بعد امیرالمومنین خودش میگه ارسلنی رسول الله فی هدم القبور و کسر الصور. روایت بعدی اتانی جبرئیل یا محمد ربک ینهی عن التماثیل. فقال ابو بصیر ما تزویق ده. این روایت 37 آورده. دیدین؟ و آره
هفت چهار و پنجایی میشه دیگه.
درسته، عدد 37 من خوندم. همچنان روایت منفیه دیگه، یا علی یعنی جبریل اتان البارحه. روایت 41 بخونیم. از عمرو بن شمره خط قلوب، از جابر عن عبدالله بن یحیی الکندی عن ابی. روایت 41 خط قلوب چی میگه؟
جبرئیل
اتانی الباره فسلم علیه من الباب. فسلم علیه من الباب، نیومد جبرئیل تو باره اومد. آره فقلت
ادخل
بیتون
انا لا ندخل بیتا فیه ما فی هذا البیت فصدقت ما فی هذا البیت.
ما تو خونه هایی که این چیزه که تو این خونه هست هست ما نمی آیم. خونه حضرت رسول داشته می گفتن گفتم حد راست می گیم و ما علم تو فل بیت شنگه. نمی دونستم که تو خونه چیه. اینطوری کرده. آره
فیضا جرب و کلبه،
یعنی چی؟ طوله سگ.
خانه حسین بن علی یل ابو بهی الامسه.
یه طوله سگ بود. ببخش من مسو دارم میخونم. حسین بن علی داشت دیروز باهاش بازی میکرد. عمرو بن شیم خط قلوب شب که شد بلند شد، دیروز داشت باهاش بازی میکرد، شب که شد اومد رفت زیر سریر، زیر تخت. فنبت سهو من البیت چکا کردم؟ انداختمش، نبزه این پرتش کردم و دخله و انداختمش بیرون. باید دوباره چی شد؟
اومد
انداخته
نیومد
تو
جبرئیل. آره 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 ها ببخشید.
و دخل فقلت یا جبرئیل ابا ما تدخلون بیتا فیه،
ابا ما تدخلون فیه کل، شما توی جایی که سگ باشه وارد نمیشین.
قال لا،
شما فکر میکنین رفقایی سگ بازی و اینا یه پدیده جدیدیه، حساسیت شهری هم روش پدیده جدیدیه.
مثلا جدید میشه یه دیگه حرف ما رو تعریف نکن، من خودم هستم الان دیگه،
من که اصلا جلسات نبودم.
حالو فرعی بره
خب
قال لا ولا جنوبون ولا تمثالون ولا
ولا تمثالون لا یوته خب و تا یعنی چی؟ لگد
خراب دیگه
چی؟
گاو من داشت.
آره
تمثال
چی؟ نه نه نه
خرابش نکردی.
آره دیگه لگد کوب نشده
خشت
نه 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 حالا لگد کوب زدی داغونش کردیم خرابش کردیم خب؟
بچی سابه
روایت بعدی کلف ایام القیامت این یفخ فیها الروح سلاسون یعذن الله و رسول امان مصبرون نمی کلفون ایام القیامت این یفخ فیها الروح دیگه
لایوتای لگتمان نشده باشه.
آره دیگه تمثالیه که قشنگ گذاشیشو گوشه نه داغونش کردی نه چشمشو زدی بالاخره بلای سرش نیاوردی زیر پا نگذاشتیش
چون
روایت
فقط
تو بعد فردا میگن. آره دیگه. از چون خط قلم میگه امره میشم رو میشناسین دیگه کیه؟ یکی از اون آدمای اصلی خط قلم.
خط قلم
چند دسته داره؟ یه خط قلم انحرافیه. این واقعا دیگه نمیشه درستش کرد.
بقی
چیز نداره اصلا کلا میگه من همراه هم با این حرفی که داره میزنه دیگه. قلوب هم سیاسی یه دو وجهی هست سیاسی
اعتقادی. این فرقیه که تحلیل نزده اینه که بلقی چون متقدم از کلینی ها اینا بوده به خود کل... دین خیلی پایبندتر بوده که همونی که من اینو فهم کردم که دین اومده کلن تماس
نه بوده. گرایش های برقی الان شما اینجا میخونین برقی گرایش چی داره؟ بغدادی داره واضح تو این متن گرایش بغدادی داره متن روایات ها همینطور دارید میخونید لا قال لا قال لا لا یسلی حتی لا یسلی صریح داره
صدوق اینا رو
نمیدونه چون تو قوم صدوق با ایشون مشکل داره اینا تو قوم هست من هر سر حرف هم اینه همه روایاتی که تنده تو قوم هست صدوق میگه ول کن بابا اینا حرفای تو
با این مسئله تمدنی است این
صدوق فرقش با جناب برقی اینه برقی جنبندی های بغداد رو قبول داره و بر مبنای جنبندی های بغداد داره تدبیر میکنه جنبندی میکنه روایت رو داره میاره. خیلی طبیعه اصلا فهم تمدنی من حتی جناب صاحب وسائل هم توی این چارچوب نمیبینم ولی واقعا جایگاه حاکمیت صفویه رو دست کم نگیرید دوستان.
چطوری اون
روایت
اول میاد؟ اگه
اینا هم صحابه ها بله صحابه ها خیلی نزدیک سره به ما تو فهم تمدنی خیلی چون حاکمیت اونم با یک گرایش کاملا فرهنگی تمدنی مقابله شد. آره اینا همین رو گفتن دیگه. من اول از همه به شما چی گفتم؟
سیاسی
بود. صحابه ها فتواش چیه؟ شما فتوای شیخ بهایی رو میخونید فتوای صاحب بصره رو میخونید فتوای محقق کرکی رو میبینیم شیخ شهید ثانی رو هم میبینیم بعد شما دستبندی سیاسی قشنگ دستتون میاد که چرا اینا فتوا دارن میدن کجا ها مخالفن کجا ها موافقن و چی کار دارن میکنن. آها ما جلسه بعد دوستان محاسن رو که تمام بکنیم داریم میریم روی دوره علامه حلی و اون بقیه دیگه میریم دوره یه دوره علامه حلیه دوره مهم و حاکمیتی ما یه دوره دیگه هم دوره صفویه است. دوره صفویه رو باید بریم دفعه بعد بررسی بکنیم. ببینیم پای تخته امروز بلندم نشدم برام پای تخته
شهید میشه صفویه
که میشه شیخ بهایی شیخ خور
علامه مجلسین و از اون مرد دیگه شهید افغانی محقق کرکی، اینجا هم علامه هلدیه و من تمام
قبل و من بعد.
بعد اینا شیخ هم نگاه میکنیم
آن شیخ انصاری، اون شیخ انصاری دیگه از باب جهنبندی نهایی دیگه. آره
نه آخه شیخ دیگه همه رو داشته میگره بردم.
ما این دیگه نمیخوام.